بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی، انشاءالله که حال همتون خوب باشه. خدا شاکریم از اینکه توفیق شد تا در جلسه دیگر از جلسات مرور سوره های قرآن باشیم، به امید توفیق عمل به آیات قرآن و انشاءالله که زندگی هامون به برکت حضور تک تک کلمات و آیات و سوره ها دوچاره تغییر و تحولات اساسی بشه در این ماه مبارک، و انشاءالله که شبها و روزهایی که بر ما میگذره همه در جهت شناخت بیشتر حق و زندگی با حقایق قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه بحثی که خدمت بزرگواران داشتیم، سوره های مریم و کهف رو دیروز یه بررسی انجام دادیم. عرض شد که سوره های نحل و اسراء و کهف، این ستا با هم دیگه خیلی مرتبط هستن. سوره مریم و طه رو داریم که مریم رو دیروز خوندیم، امروز انشاءالله یه اشاره به سوره طه خواهیم داشت. و گروه بعدی از سوره ها که از نظر مضامین به هم دیگه خیلی مرتبط هستن، سوره های انبیا، حج و سوره مؤمنون هست. گفتیم خیلی خوبه که همینطور که قرآن رو داریم پیش میریم، کم کم این نگاه دسته‌ای در ذهنمون شکل بگیره، سوره ها برامون نقشه دار بشه. وقتی میگیم این سه تا سوره، تو ذهنمون بیاد که چه مباحثی داره، ارتباطاتش رو بدونیم. وقتی از سوره های مریم و طه صحبت میشه، نوع ارتباط اینها، نزدیکی مفاهیمشون و خلاصه انواع کارهایی که میشه رو اینها کرد برای اینکه مطلبشون رو بهتر فهمید رو خلاصه انجام بدیم. و انشاءالله که ما دائما به شیوه های مختلف سوره ها رو بخونیم و مطالبش رو در ذهنمون منظم کنیم، که قطعا گام اول ورود به حقایق قرآنی همین مطالعه ها هستش. و حالا هر چقدر که این مطالعه ها جدیتر، منظمتر، دقیقتر باشه، قطعا خروجی های بهتری رو در مرحله عمل و اون حقیقت عمل به سوره ها برای ما به همراه خواهد داشت. خب ما تو سوره مبارکه مریم مفصل صحبت کردیم در مورد موضوعی به اسم دعا و نیازی که در انسان فعال میشه، رحمتی که طلب میکنه و نکاتی که در اون حوزه وجود داشت. و گفتیم یکی از موضوعات سوره مبارکه مریم بحث ذکر هم هست، که ذکر رو دیگه توی اون سوره بهش نپرداختیم. گفتیم از اونجا که تو سوره طه این موضوع به صورت خیلی مفصلی مورد بررسی قرار گرفته، تو سوره مبارکه طه بهش میپردازیم. خب سوره طه سوره هستش که در سواب قرائتش نکات خیلی جالب توجهی مطرح شده. یکی از چیزای جالب توجه تو سوره مبارکه طه اینه که در واقع خواسته شده که قرائت سوره ترک نشه و براش زمان تعیین نکردن. مثلا نگفتن جمعه ها، نگفتن ماهانه، گفتن ترک نشه. یعنی این استمرار در خوندن سوره طه خودش خیلی دستاورد داره، و اگه ما حسن ظن داشته باشیم و بر همین اساس سوره طه رو جزو سبد روزانه زندگی خودمون قرار بدیم، حالا به هر شیوهی که میشه، شده یه آیه، دو آیه، شده بسم الله سوره رو بگیم و نیت مرور آیات سوره رو در ذهنمون داشته باشیم، خلاصه یاد کنیم از سوره طه در زندگیمون. این سوره وقتی که این طور گفته میشه که قرائتش ترک نشه، در ادامهش امام صادق میفرمایند که در روز قیامت نامه عملش به دست راستش خواهد داده خواهد شد و هر خطایی هم که از او سر زده باشه به حساب نمیاد و یه خوشنودی ویژه‌ای رو ایجاد میکنه. از طرف دیگه نکته خیلی جالبی که توی سوابق قرائت این سوره هست اینه که در واقع از حضرت رسول نقل شده که خوشا به امتی که قرآن بر او نازل گردد و خوشا به سینه هایی که قرآن را حمل کنند و خوشا به زبان هایی که به قرآن تکلم کنند. بعد توی ادامهش میفهمن که بهشتیان زبان گفتگوشون همین سوره های یاسین و طه هستش. پس معلومه که این سوره ویژگی های خاصی داره به جهت اینکه در درون خودش برای فرد یه اتفاقاتی رو رقم میزنه که این اتفاقات اتفاقات بزرگی زبان انسان های موحد قرآن خون در واقع بر مبنای همین سوره های یاسین و طه هستش که حالا در هر صورت چیزی که به نظر میاد اینه که ما برای سوره طه تو زندگیمون میتونیم جایگاه ویژه تری رو اختصاص بدیم و بیشتر به سراغش بریم. شاید یکی از دلایلش اینه که توی این سوره بحث ذکر خیلی موضوعیت پیدا میکنه و اساساً هر چی که تو این سوره مطرح میشه به نوعی داره موضوع ذکر رو و اهمیت ذکر رو در زندگی ما به ما یادآور میشه. خب دستبندی آیات سوره و اینکه چه موضوعاتی درش هست، حالا تعداد آیات 135 تا آیه هستش، از موضوع بحث اختصاص اسماء حسنا به خداوند موضوع شروع میشه، بحث مالکیت خدا توی اون 8 آیه اول مطرح میشه. به صورت مفصل ما توی این سوره داستان حضرت موسی رو داریم که شاید بشه گفت یکی از سوره هایی که بیشترین آیات رو در مورد حضرت موسی داره همین سوره هست. بخش‌های مختلفی از زندگی حضرت رو توی این سوره ما میتونیم مشاهده کنیم، از نحوه برگزیدن حضرت موسی به رسالت توی اون داستان کوه طور گرفته و مأمور شدنش تا در واقع اون حرکتش با برادرش برای نجات قوم بنی اسرائیل، نجات اونها، بیرون آوردن این قوم از دست فرعون و در نهایت بحث گوساله پرستی بنی اسرائیل و اتفاقاتی که توی این حوزه میفته و همچنین توی ادامه بحث، یعنی از آیه اینو مربوط به آیات 9 تا 79 سوره بود که این رسالت حضرت موسی رو به نوعی نشون میداد و بعد در مورد وارد آیاتی میشیم که دیگه انذار مردم هستش با یادآوری بحث حوادث قیامت که از آیه 99 شروع میشه و در انتها هم میرسه به داستان حضرت آدم و اون اتفاقی که افتاد و حالا وسوسه‌ای که از جانب شیطان شکل گرفت و باز در انتهای جمع‌بندی از آیات سوره میشه با بیان وعده‌ها و حجت‌ها و حکمت‌هایی که در واقع به رسول از زبان رسول ما میشنویم و تسلی که به رسول داده میشه. خلاصه این سوره با توجه به حالا سبب قرائت‌هایی که براش مطرح شد و نکاتی که گفتیم میتونه محل تأمل زیاد ما قرار بگیره و میتونه خیلی روی آیات سوره میشه مطالعات وسیع تری داشت قطعا. حالا ما بر اساس اینکه به هر حال یک سوره رو از سوره میتونیم نمیتونیم قطعا همه موضوعاتش رو بررسی کنیم، موضوعاتی که احساس میکنیم خیلی میتونه تو زندگیمون اثرات مستقیمی داشته باشه و ما احتیاج داریم که تعاریفمون رو نسبت به اون موضوع از قرآن اصلاح کنیم تا زندگی ما با عرف قرآن هماهنگ بشه رو انتخاب میکنیم. یه چند تا آیه اول از این سوره رو اگر موافق هستین ابتدا هم با هم بشنویم. خیلی آیات زیبا و خاصی داره این سوره.
وما تحت الثرى وإن تدع جهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
خب همطور که توی این آیات مشخص هستش، بحث نزول قرآن به صورت مشخص از همون آیات اول مطرح میشه و این نزول و انزالی که اتفاق افتاده، اولا که مطرح میشه که ما این رو برای تو نفرستادیم که تو به سختی بیفتی، به مشقت بیفتی، بلکه این تذکره‌ای هستش برای کسی که خشیت داره. خب از همون ابتدای کار موضوع ذکر به واسطه نزول قرآن موضوع کلیدی و اساسی سوره مطرح میشه، یعنی قرآن میشه برای کسی که همون ابتدا تکلیف ما رو مشخص میکنه، قرآن برای کسی تذکره است که اون خشیت داشته باشه، یه ویژگی که باید در درون فبرین. ما تو سوره بقره بحث چی رو مطرح کردیم؟ بحث متقین رو مطرح کردیم، یه مراقبت، یه مراقبه‌ای که در درون فرد شکل می‌گرفت و منجر می‌شد و این مراقبه در واقع یه انعکاسی در بیرون داشت، به این صورت که در شکل‌های توی اون 5 تا ویژگی ما شناختیمش، متوجهش شدیم. حالا اینجا میاد اصلا از یه زاویه دیگه موضوع ارتباط با قرآن رو مطرح میکنه و اونم اینه که کسی که خشیت داره قرآن براش تذکره میشه، یعنی اساساً تأثیر پذیری از حق، این که انسان تحت تأثیر حق قرار بگیره، به وضعیت درونی فرد خیلی برمیگرده. خیلی وقتا آدم ها منتظر این هستن که مثلا یه معجزه ای بشه تا یه اتفاقی در درونشون بیفته، اما به نظر میرسه که اون مسیری که قرآن طی میکنه و مطرح میکنه برای هدایت انسان ها مسیریه که از گذرگاه درون انسان عبور میکنه و اگر این درون آماده ای نباشه، وضعیت انسان در حالت بهینه و آماده نباشه، اساساً هیچ چیزی در او اثرگذار نخواهد بود. وقتی ما از خشیت میگیم، در واقع داریم از این صحبت میکنیم، اون ویژگی که فرد در درون خودش ایجاد کرده تا تأثیر پذیری از حق رو در خودش بالا ببره. ببینید اینکه ما باید آمادگی این رو داشته باشیم که بتونیم از حق تأثیر بگیریم، این خودش توی سیر تکاملی ما خیلی اهمیت داره. مثل مثالشو قبلا زدیم برای خشیت، مثل کشاورزی که زمین خودش رو بیل میزنه، نرم میکنه خاکش رو و آماده پذیرش دانه ها و رویش هستش. این حال آماده باش، این که سختی نداره، این که در برابر حق موزگیری نداره، این اساساً اگر کسی بخواد، من و شما اگه بخوایم تو زندگیمون برگردیم و ببینیم که آیا ما اهل خشیت هستیم یا نه، یکی از صفتهایی که میتونیم در خودمون جستجو کنیم میل حقیقی به تغییره، میل به تغییر کردن. چقدر ما میل داریم که تغییر کنیم و واقعاً این میلمون یه میل واقعی باشه؟ یعنی چی؟ یعنی چقدر گوش هامون آماده است برای این که بشنوه که ببین اگه یه انتقادی بهت میشه، اگه یه نقدی بهت میشه روش فکر میکنی، اگه یه چیزی میخونی که حقه، بر مبنای حقه، چقدر میلت میره به این سمت که آهان من اینو فهمیدم، پس بر اساس این تغییر رو در زندگیم ایجاد میکنم. ما به اندازه‌ای که، یعنی اگه بخوایم یه شاخص برای خودمون بذاریم که ببینیم چقدر خشیت، چون خشیت اینجا خیلی مهم میشه. چرا مهم میشه؟ چون قرآن فقط ذکر میشه برای این گروه. حالا خود ذکر خیلی مهمه، پس چون ذکر مهمه و چون ویژگی قرآن تذکره بودنشه و چون این تذکره و ذکر فقط اونجایی اثر میذاره که خشیت وجود داشته باشه، پس من برمیگردم در وجود خودم و به دنبال و در واقع اصلاح وضعیتم نسبت به خشیت خودم میشم، شاخص گذاری میکنم میل من به تغییر چقدره، چقدر من دنبال این هستم که در نوع نگاه خودم، در باورهای خودم، در خیالات خودم، در اون ایمان و پذیرشم، توی برنامه ریزی هام، توی اعمالم، توی شنیدنی هام، توی دیدنی هام چقدر میل به تغییر وجود داره و اساساً آیا وجود من آماده تغییره؟ یکی از چیزهای عجیب غریبی که تو انسان شکل میگیره اینه که نوعا خیلی سخت نسبت به تغییر عکس العمل نشون میده، یعنی یه موزگیری دارن نوع آدم ها به تغییر، یعنی اگه خوبه میگه همینقدر بسه، اگه من یه خوبیایی دارم نمیخوام اونو ارتقایش بدم، یا اگه مشکلی دارم نمیخوام اونو برطرف کنم، اگرم بخوام خواستنم خواستن واقعی نیست، واقعی بودن و نبودن از میزان اهتمام من، برنامه ریزی من و عزم جدی من برای تغییر خودش رو نمایان میکنه. بنابراین قرآن میشه تذکره برای یک همچین کسایی، یعنی اگر ما میبینیم که ما در زندگیمون قرآن هست اما تغییری اتفاق نمیفته، روی اون چیزی که باید خیلی به صورت جدی کار کنیم خشیت خودمونه. خشیت توی قرآن یکی از چیزایی که خشیت رو ایجاد میکنه دیدن عظمته. ما چقدر اساساً عظمت‌های عالم و عظمت‌های وجود خودمون رو درک کردیم؟ به اندازه‌ای که فهم عظمت داریم میتونیم خشیت در خودمون ببین، خشیت یه دفعه ایجاد نمیشه، خشیت با مشاهده عظمت در انسان اتفاق میفته. یعنی کسی خشیت داره که تونسته عظمت‌های هستی رو بفهمه، کسی خشیت داره که تونسته ساختار خداوند رو در این عالم چی ببینه؟ دارای عظمت ببینه. سوره میاد یه همچین خدایی رو اول به ما نشون میده، خدایی که اعلی رحمان، علی العرش استوا، ببینید همش روی بلندی ها، این مالکیت، این فرمان روایی، اصلا دیدن مالکیت خداوند، اینکه خدا را در جایگاه بلندا دیدن. خدا برای آدم، سوره مبارکه نوح اینو خیلی زیبا با واژه وقار توضیح میده، آیا ما برای خدا در واقع وقار قائل هستیم؟ خدا رو اونقدر که عظیم هست عظیم میبینیم یا نه؟ خدا یه چیزیه برامون مثل بقیه چیزا. بعد لهو ما فی السماوات و الارض، میبینید ما رو میبره روی بحث عرش و مالکیت خدا. پس این مشاهده خیلی موضوعیت پیدا میکنه، تو سوره نوح اینو مطرح میکنه. خب همینجا من ببینم دوستان چه فرمودن. بله واقعا، حالا اینکه خانم خوش اخلاق میفرماین، از اون نقطه ای که انسان میل به تغییر رو به صورت جدی در خودش ایجاد میکنه، یعنی ما این جدیت خیلی موضوعیت داره. وقتی میگیم جدی یعنی بدون بهانه، بدون تفره رفتن، بدون هیچ گونه اتلاف وقت. تو سوره طارق میگه قرآن قول فصله، قول هزل نیست. قرآن برای شوخی و بازی نیومده، اومده برای فصل، اومده برای ایجاد تمایزها، اومده برای اینکه انسان با تفصیل بتونه حقایق رو بفهمه. وقتی انسان خودش رو در یک وضعیت جدی قرار میده و زندگی، حالا بحث سوره بعدی مونه، انشالله الان سوره انبیا مفصل در مورد این صحبت میکنی، وقتی انسان فلسفه زندگیش یک فلسفه کاملا جدیه و بر اساس شوخی و لهو و لعب و بازیچه زندگی نمیکنه، این میل به تغییر هم در او وقتی جدی فرض میشه، میاد تمام برنامه هاشو بر اساس اینکه به اون نتیجه برسه میچینه. ما خیلی تو زندگی عادت کردیم به برنامه های روتینی که میگیم ببین حالا قرآن میخونیم، خب دیگه اثر نمیذاره، دیگه چیکار کنیم، فلان کارو میکنیم، حالا نتیجه نداد دیگه، اشکال نداره، ما به نتیجه نمیرسیم. نه، این میل به تغییر، میل به نتیجه، میل به اینکه من کاری انجام میدم انقدر باید دقیق و منظم باشه که توش بتونم اراده اون نتیجه رو هم داشته باشم. بله، بحث احسن به شما، موضوع عظمت رو خیلی، این خیلی منجر به ایجاد خشیت میشه که شما فرمودین، بر اساس خشیت هستش خانم فاطمی عزیز، بر اساس خشیت. این خشیت ما میگیم که تأثیر پذیری از حق دیگه، چیزی کسی که میخواد از حق تأثیر بپذیره، این همون کسیه که حتما در درونش میل به تعینی، از لوازم واژه خشیت، از لازمه هاش اینه که میل به تغییر باید باشه، وگرنه اصلا تاثیرپذیری اتفاق نمیفته. خب توی بحث سوره وقتی ما آیاتش رو نگاه میکنیم خیلی نکات جالب توجهی داره. مثلا تو آیه 14 سوره ما متوجه میشیم که هر کسی که مقرب میشه امر به عبودیت و صلات رو بیشتر دریافت میکنه. به انسانهای مقرب امر به عبودیت و صلات رو بیشتر دارن، انگار که امر پذیرترن. همینی که خشیت داره، این کسی که خشیت داره، کسی که زمین وجودش آماده تغییره، حالا امر خواه میشه. امر خواه شدن و حکم خواه شدن تو زندگی خیلی مهمه. اینکه انسان احساس کنه که من برای همه امور زندگیم حتما باید وصل به یه امر الهی بشم و تا این امر رو پیدا نکنم کاری انجام ندم. این خیلی حال زیباییه که انسان میتونه در خودش ایجاد کنه. به اندازه‌ای که من امر خواه میشم، خب فهمم از حکم ها و اوامر الهی ارتقا پیدا میکنه و من میل به عبودیت درم زیاد میشه. خب توی سوره این موضوع ما رو میرسونه به این که حالا نگاه میکنیم میبینیم انسان خب یه چیزی احتیاج داره از جنس ذکر، که قرآن اساساً اومده برای این که ذکر رو در زندگی انسان به جریان بندازه. حالا وقتی تو خود قرآن موضوع ذکر رو، پس ما میخواییم از سوره طه یه یادگاری برای خودمون برداریم، یه تعریف برداریم، یه تحول ازش برداریم. وقتی نگاه میکنیم ذکر رو برمیداریم از این جهت که قرآن میشه تذکره برای کسی که خشیت داره. اصلا ببینیم این ذکره چه ویژگی داره که حتما باید تو زندگی ما باشه و اگه نباشه چی میشه. این سوره، ما از این سوره موضوع ذکر رو انتخاب میکنیم، از سوره یاسین که تو سبب قرائت مطرح شد موضوع خشیت رو انشاءالله بهش میپردازیم. پس یکی از موضوعات مهم زندگی ما که باید براش برنامه داشته باشیم و در عرف زندگی ما جریان داشته باشه و مثل این که مثلا ما برامون خوردن غذا اهمیت داره و میدونیم که اگر غذا رو در یه مدت مشخصی مصرف نکنیم حتما دچار آسیب میشیم، یکی از اون موضوعاتی که تحول در زندگی ما میتونه ایجاد کنه موضوع ذکر هستش. خب ذکر توی قرآن خیلی مفهوم وسیعی داره. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اگه بخوایم بگیم ذکر چیه، یه یاداوریه، همون چیزی که میدونیم و همون چیزیه که مقابل غفلت میسته، که باز میگم توی سوره انبیاء انشاءالله در مورد اینا مفصل تر صحبت میشه. یاداوری و عدم غفلت، و رجوع به حقایق ثابت. وقتی از ذکر صحبت میکنیم یه همچین وضعیتی داره، یعنی ذکر توی قرآن، تو عرف قرآن ناظر به چیه؟ ناظر به میزان توجه فرد به پروردگارشه. یعنی اساساً خروجی یه توجهه. ذکر خیلی جالبه. ذکر حالا تو ساختاره هستی که خودش یه داستانی داره که اساساً اگر موجودات در واقع این ذکر درشون نبود اصلا نمیتونستن کاری انجام بدن. یعنی شما میگید ذکر یاداوری، فکر کنید یه موجودی یادش بره که گندمه، یه موجودی یادش بره که خورشیده. این ذکره میخوام بگم تو ساختار هستی هم خیلی معنا داره. خب ناز این که نازه، ولی وقتی میایم تو انسان از این زاویه بهش نگاه میکنیم که ناظر به میزان توجه فرد به پروردگارشه و به اندازه‌ای که این در واقع توجه افزایش پیدا میکنه، اتفاقی در فرد رقم میخوره از جنس در واقع جاری شدن. جاری شدن چی؟ جاری شدن نور، جاری شدن حقیقت. اصلا مثل میمونه شما به یه موضوعی تا الان توجه نداشتین، همین که توجهتون جلب میشه. اینو ما تو زندگی خیلی تجربه میکنیم. به الان مثلا ما هممون اینجا داریم با همدیگه یه بحثی رو دنبال میکنیم، مثلا توجهمون الان به تلویزیون دیگه نیست فرضاً، یا توجهمون به گفتگوهایی که حالا البته ساعت کلاس ما ساعت خواب بعد از بین و طولوین نوع دوستان هستش، مثلا تو ایام ای فکر کنیم مثلا اون طرف خونه دارن صحبت میکنن. یکی از دوستان به ما میگفتن که چرا ساعت کلاستون رو گذاشتین دقیقاً اون وقتی که دیگه آدم میگه که خب برم یه ساعت بخوابم. گفتیم که ما میخواستیم که دوستان بخوابن که در عالم غیبشون با هم حرف بزنیم. حالا فرض کنید که توی خونه توی یه جایی یه سری افراد دارن صحبت میکنن، شما الان توجهتون به یه بحثه و دیگه متوجه گفتگوهای اونا نیستین. حتی اگه صدای اونها رو هم بشنوین، به میزانی که حواستون به این موضوع، حتی اگه صدا هم بلند باشه، بازم نمیتونید بگید که الان اون طرف چه خبره، نمیتونید بگید دارن چی کار میکنن. این توجه تو زندگی انسان خیلی کار سازه. یعنی نفس انسان اساساً با توجهه که چی پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه. حالا این موضوع خیلی مهمی که حتما خیلی از دوستان دنبال میکنن، جناب استاد خوبت توی جلسه شبهاشون مطرح کردن ذیل موضوع جهت و اهمیت جهت تو زندگی. یکی از کارهایی که توجه در ما ایجاد میکنه همین اصلاح جهته. یعنی ما به هر چیزی که توجه میکنیم، یعنی در واقع خودمون رو در جهت اون قرار دادیم. اساساً ذکر از این جنبه بسیار تو زندگی انسان حائز اهمیت میشه، در این حال که انسان فکر میکنه که حالا ذکر خیلی چیز مهمی هم نیست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که یک مرتبه اساساً ذکر میاد و هماهنگ کننده ملک و ملکوت انسان میشه. چقدر جالبه. هماهنگی ملک و ملکوت ما با هم از طریق ذکر امکان پذیر میشه. یعنی یه انسان هوشیاری میسازه که این انسان هوشیاری که با ذکر ساخته میشه دیگه دچار انحراف نمیشه، دچار کندی نمیشه، دچار تندی نمیشه، عملهاش حسن میشه. ببینید یه نفریه که حواسش دیگه کجاست؟ حواسش هر جایی نیست. حواسش کجاست؟ حواسش به یه جهت مشخصیه، یه اتصال داره. این اتصال چقدر جالب توجهه. یه اتصالی بین ملک و ملکوت خودش برقرار کرده که هیچ چیزی نمیتونه اون رو چیکار کنه، تخریبش کنه. به اندازه‌ای که انسان در وجودش به موضوع ذکر پرداخته و براش این موضوع اهمیت پیدا کرده، به همون اندازه هم از آسیب‌ها نجات پیدا کرده. از این جهت ذکر توی قرآن خیلی حائز اهمیت میشه و حالا تو آیات 33 و 34 این سوره اگه نگاه کنین، یکی از چیزایی که انسان باید برای در واقع غایت خودش تو زندگی دنبالش بگرده اینه که جزء ذاکرین باشه، جزء مسبحین باشه. ذاکر بودن در زندگی برای انسان مهم باشه، نه اینکه احساس کنه آدم که ذاکر بودن که کار من نیست، نه، ذاکر بودن لازمه ی حیات من و شماست. ما خیلی وقتا فکر میکنیم اینا یه سری مطالبیه که حالا بود و نبودش نه که مهم نباشه، ولی خب چون ما دستمون بهش نمیرسه، ما رو چه به ذکر، ما رو چه به اتصال، رهاش میکنیم. بعد یه دفعه میبینیم تو زندگیمون یه خلعی داریم از جنس توجه و از جنس ذکر. کار کرده قرآن میشه ذکر توی این سوره و شرط پذیرشش میشه خشیت. و این که توی آیات 114 انتهایی این سوره به این موضوع دوباره اشاره میشه و شأن قرآن رو، اون حقیقت قرآن رو یک حقیقت تنزیلی میدونه. حقیقت تنزیلی یعنی چی؟ یعنی اینکه ببین قرآن اصلا شأنش اینه که به تدریج فهم میشه، به تدریج برای تو ذکر میشه. این تدریجه، اینکه گام به گام، سوره به سوره، آیه به آیه، کلمه به کلمه حقایق رو دنبال کردنه که میتونه در ما یک ذکر دائمی ایجاد کنه. بله، حالا تو سوره اسراء اینو با عبارت علامکس داریم، اینجا خود سوره آیه 114 اصلا بحث تنزیل رو مطرح میکنه. تنزیل وقتی میاد یعنی یه نزول تدریجی، یعنی عجله نکردن، یعنی در تو زمین وجودت رو آماده کن، این قرآن به تدریج برای تو حقایقش رو میگه و ذکر میشه برای تو. بعد حالا تو سوره خدا خودش رو هی معرفی میکنه به شکلهای مختلف. توی این معرفیه بحث چی رو مطرح میکنه؟ بحث این رو مطرح میکنه که این معرفی که انجام میشه از خدا، اساسا تو باید بدونی که به چه چیزی میخوای وصل بشی. پس ببینید یکی از موضوعات اساسی توی بحث ذکر موضوع توحیده. یعنی اسمش ذکره ولی در درون خودش یه تحولات عظیمی رو برای انسان به همراه میاره. چجوری؟ به شما میخوای ذکر، اهل ذکر باشی، شما میخوای قرآن برات تذکره باشه. از این طرف بحث چی رو داریم؟ از این طرف بحث زمین وجود خودتو داری که باید با خشیت آمادش کنی. از اون طرفم یه بلندایی داری، یه خالقی داری که علل عرش استوا، سوره مبارکه طه هستیم. یه خدایی داریم که علل عرش استوا هستش و اسماء الحسنا داره، در یک بلندایی قرار داره و تو قراره که به کمک ذکر چه اتفاقی برات بیفته، این اتصاله رو ایجاد کنی. یعنی این اتصاله مثل همین فلشی که ما اینجا میکشیم، جهتش مشخصه، جهتت باید مشخص باشه. تو به چی میخوای وصل باشی؟ به اندازه‌ای که بشناسی، ببین به اندازه‌ای که این طرف رو بدونی که قراره به چی وصل بشی. یعنی چی میخوام اتصال داشته باشم؟ به چه چیزی از خداوند میشه انسان اتصال پیدا کنه؟ اساساً چجوری انسان میتونه توجهش به خدا باشه؟ خدا رو چگونه ببینم که بتونم متوجهش باشم؟ خدا برای ما یه امر بدیهی فرض شده که نه نیاز به تحقیق داره، نه نیاز به این داره که در موردش مطالعه بشه، نه جزء برنامه است که اصلا ارتقا پیدا کنه نگاهمون، در صورتی که کسی که میخواد قرآن براش تذکره باشه، یکی از اصلی ترین دغدغه‌هاش اینه که خب ببین مگه ذکر این رجوع، مگه این رجوعه نیست؟ مگه این اتصاله نیست؟ مگه فهم جهت دار نیست که من جهتم مشخص بشه تو زندگی؟ خب تو باید روی توحیدت کار کنی. حالا این توحید اگر در زندگی انسان جایگاه پیدا نکنه، یعنی چی جایگاه؟ جایگاه پیدا کردن نکردنش هم خیلی راحته. یه ماه مبارک بر ما میگذره، نه 3 ماه میگذره، 1 سال میگذره، آیا من تا حالا خودم رو ارزیابی کردم؟ بگم خدایی که من سال قبل میپرستیدم با خدایی که امسال میشناسم و بهش توجه دارم و سعی میکنم که به او متصل باشم، آیا بزرگتر شد؟ آیا او رو عظیمتر یافتم؟ آیا فهمیدم که برای اتصال به خدا چه کارهایی باید تو برنامه‌ام باشه؟ کسی که خشیت داره برنامه‌ش اینطوری میچینه، ارزیابیاش تو زندگی میشه اینا. این که میگن کسی که این سوره رو بخونه حساب ازش برداشته میشه، به خاطر اینکه این آدم دائما داره چیکار میکنه؟ دائما داره خودشو محاسبه میکنه، تو دنیا محاسبه‌گره برای نفس خودش، نفس خودشو مورد بازخواست قرار میده که الان 24 ساعت گذشت، چقدر از امورت رو تحت ذیل اتصال به خدا قرار داده بودی؟ این اتصاله چه جوریه؟ توجه به عظمت خدا، یاد خدا، جاری بودن ذکر خدا در زندگی. این جاری بودن یک بار از طریق احکام الهیه، چقدر همون امر خواه شدنه که عرض کردیم توی آیات اول سوره هستش، چقدر میل به حکم در من، اینا نشانه های اینه که ذکر داره در من تقویت میشه، چقدر من میل به امر الهی دارم، چقدر فعل الله رو در زندگیم دنبال کردم، فعل خدا رو آیا مشاهده کردم یا نه. بحث بصیرت یکی از موضوعات خیلی جالب این سوره، موضوع بصیرته، این رؤیته، این توان در واقع دیدنی که منجر میشه به این که انسان بتونه بفهمه که باید نسبت به چه چیزی ذکر داشته باشه. اگر انسان بدونه که، حالا توی سوره جالبه آیه 124 موضوع معیشت زنکا رو مطرح میکنه، زندگی ها به سختی میفته اگر ذکر نباشه، زندگی دوچار، انسان تو زندگی دوچار سختی های زیادی میشه اگر که این اتصاله برقرار نباشه. چرا؟ چون دنیا اساسا دار چیه؟ دار فنا و زواله، و اهل بیت هم که به ما کلی توضیحات دادن، تو خود قرآن توضیحات داده که دنیا یه طبعش روی سختی ها، سوره مرکب بلد اینو مفصل توضیح میده، طبع دنیا روی سختی، دلیل سختی دنیا چیه؟ محدودیتشه، عجل دار بودنشه، تزاحماتشه. شما الان اینجا نشستی دیگه هیچ جا دیگه نمیتونی بشینی، شما الان غذا میخوری تا یه حدی میتونی بخوری، 2 ساعت کار کردی، آشپزی کردی، 1 ماه کار کردی، پول درآوردی، مواد خریدی، مواد غذایی خریدی، 2 ساعت آشپزی کردی، 10 دقیقه میخوری و سیر میشی. خب ببین این طبع دنیا طبع محدودیته. اگر کسی تو دنیا به دنبال آسایش مطلق باشه، خب داره خلاف طبع دنیا زندگی میکنه. اگر آدم این قاعده رو بپذیره و از اون طبع، اینا میشه قاعده، وقتی شما قاعده ها رو میپذیری، از همین ناحیه پذیرش قاعده ها زندگی خودت رو از سختی ها در واقع داری نجات میدی. یعنی چی از سختی نجات میدی؟ آیا یعنی کسی ذکر داشته باشه هیچ اتفاق بدی براش نمیفته؟ نه، بالاخره بیمار میشه، بالاخره عزیزش رو از دست میده، بالاخره شرایط روزگار بر علیهش میچرخه، مشکلات اجتماعی وجود داره، پس چه چیزی برداشته میشه؟ ببین قاعده فهمی وقتی اتفاق میفته، وقتی در وجود فرد ذکر فعال میشه، و او میپذیره، یعنی خشیت داره دیگه، میپذیره یه حقیقتی رو میپذیره. ببین دنیا محل ماندن نیست، دنیا محل آسایش مطلق نیست. وقتی اینها رو میپذیره، اینا رو چجوری پذیرفت؟ از قاعده هایی که خدا بهش یاد داده. ببین دنیایی که خدا توش نیست میاد تبلیغ میکنه که اصلا تو برای لذت، لذت گرایی محض رو توصیه میکنه به آدم ها. میگه اصلا تو فقط اومدی تو دنیا لذت ببری. یه دروغ به این بزرگی رو به آدم ها قالب میکنه. بعد میگه حالا برای اینکه لذت ببری باید همه یه وقت تو صرف پول در آوردن کنی. حالا که میخوای پول در بیاری باید وارد این ساختارهایی بشی که ما تعریف کردیم تا تو کار کنی تا پول در بیاری. ببین میاد چیکار، قاعده رو نمیپذیره، یه قاعده غیر حق رو میپذیره، تأثیر پذیریش از حق کمه، قاعده غیر حق رو پذیرفته، تمام زندگیش رو در اون جهت قرار داده. هر چه بیشتر میره جلو میبینه که سختیاش که بیشتره. اون دنبال لذت بود ولی همش داره بدبختی میکشه. همینطور هی میره جلو، این منجر به این میشه که ذکرم نداره، اتصال به حقیقت نداره، این روزگار هی برش سخت و سخت و سختتر میشه. این آدم دیگه بصیرتش رو از دست میده. آیه 102 رو ببینید، یه واژه جالب داره، زرقه. خیلی واژه اختصاصی این سوره است. میگه یک کبودی چشمه که اصلا بیناییشو از دست داده، دیگه نمیتونه ببینه. از اونجایی که پس ببینید ذکر چقدر تو زندگی مهمه، یعنی کسی که توی این سوره رو میخونه متوجه میشه که در زندگی یه چیزی به اسم ذکر اگر نباشه، هر چقدر که در زندگی پیش میره، اولا همه زندگی براش هی سخت و سخت و سخت‌تر میشه، دومن اون بصیرت و بینایی خودش را یواش یواش از دست میده، دیگه اصلا نمیتونه حق رو ببینه که بخواد بهش متصل بشه. و اون چیزی که باعث این میشه که انسان از این وضعیت زنگ، یعنی اون تنگنایی که در اثر زندگی دنیایی بر انسان عارض میشه، زندگی که توش ذکر نیست، میره به سمت زنگ‌ها، به سمت سختی‌های روزافزون. در ظاهرش اینه که خیلی خوشه، ولی وقتی نگاش میکنی، وقتی وارد اون درونه که گفتیم خیلی مهمه، وقتی درونش رو میبینی، چون آماده حق نبوده، چون خودش رو سرگرمه انواع قوانینی کرده که من در آوردی بوده، خب هرچی میره جلو هیچی به هیچی نمیخونه دیگه. مثل یه نفر که بخواد توی یه اتوبانی برعکس رانندگی کنه، قاعده حق رو نمیپذیره، برعکس میخواد رانندگی کنه. خب ببین هرچی بره، هرچی این بیشتر رانندگی میکنه، بیشتر اذیت میشه، بیشتر خسته میشه. این مدل این سوره است. بعد حضرت موسی توی این سوره اون داستان رفتنشون و دریافت در این میقاتی که اتفاق میفته و کوه طور رو که انشالله حالا ما توی سوره طور در موردش صحبت میکنیم، این اتفاقاتی که برای حضرت موسی میفته، این حرکتش برای نجات آدم ها، ببین آدم ها رو حضرت موسی میاد توی این سوره قومش رو نجات میده. از دست چی؟ از دست طغیانگرانی که تمام برنامه زندگی که تعریف کردن برای آدم ها بر مبنای قطع اتصال به حقیقته. ببین اصلا نظام طاغوت، هر طغیانگری، همه فرعون ها در همه دوران ها بناشون به چیه؟ هدفشون چیه؟ قطع ارتباط انسان با ملکوت. شاید یکی از دلایلی که این سوره سوره‌ای میشه که زبان گفتگوی بهشتیانه همین باشه، که همه بهشتی‌ها دغدغه‌شون این اتصال است، اینی که نکنه یه وقت سیم ما قطع بشه. فرمودن که ذکر توان فرد رو بالا میبره. قطعاً ببینید توان فرد چجوری ببینید اصلا ذکر شما وقتی از ذکر صحبت میکنی یعنی اصلاح توجهت، یعنی ایجاد اتصال. اینها قدرت کمی در انسان نیست. توجه بین شما، یه بار فرض کنید، خیلی مثالش راحته، مثلا فکر کنید ما میریم با هم دیگه یه باغ، دو نفر آدمی. شما از همون اول که وارد اون باغ، یه باغ خیلی بزرگیه، یه جنگلیه، شما از همون اول که وارد اونجا میشی هدفت مشخصه، میگی ببین من باید برم مثلا ضلع شمال غربی، تا اونجا برم فلان کار رو انجام بدم و برگردم. درسته؟ همش حواست به اینه که ضلع شمال غربی رو گم نکنی، مسیر رو بری، سری خودتو برسونی و برگردی. میری کارتو انجام میدی، میای. تو راه سختی میکشی، آره دیگه، بالاخره مسیر رو باید پیاده برم، مثلا نمیدونم گشنگی داره، خستگی داره، ولی خب میدونم کجا دارم میرم، اتصالم مشخص، نقطه اتصالم معلوم، میرم تا اونجا برمیگردم. حالا من وارد اون باغ میشم، نقطه اتصالم رو نمیدونم، بذار ببینم بقیه چی میگن. یکی میگه ضلع شمال غربی خیلی خوبه، اون یکی میگه نه اونجا اصلا به درد نمیخوره، بی برو این سمت. اون یکی میگه که ببین اگه به سمت جنوب بری اونجا نمیدونی اصلا یه چیزاییه. حالا اینایی که دارن میگن چقدر درست میگن؟ آیا واقعا دارن درست میگن؟ بعد اینا اصلا فرض کنیم همشون، فرض که نداریم تو حقیقتش، فرض کنیم همشون درست میگن، شما میری تو اون باغ چه اتفاقی برات میفته؟ نمیدونی این وری بری، نمیدونی این وری بری، یه بار میری یه ذره این وری، یه بار برمیگردی این سمت، یکی بهت میگه ببین اینجا نرو این وری برگرد. ارباب های مختلف، توجهاتی که دیگه به یه سمت نیست، اصلا در درون خودش یه ناتوانی ایجاد میکنه. این توجه تو زندگی ما خیلی محوریه، خیلی محوریه. یعنی اگر انسان رو موضوع توجه، این توجه میاد توی، اگر ما خاطرتون هست تو جلسه های قبل میومدیم میگفتیم ببین انسان انگار که دوتا نیمکره در وجودش داره، یه ناحیهش ناحیه ادراکشه، یه ناحیهش ناحیه عمله، که حالا اینجا مثلا فعل و عمل رو هم خوبه با هم بنویسیم، یعنی هم فعل داریم هم عمل داریم، که حالا ما چون سوره های بعدی با این فعل خیلی کار داریم، اینو بنویسیم جفتشو. اینجا هم که ادراکشه، همون قوایی که در واقع براش ایجاد علم میکنه، مثل قوه تفکر، تعقل، بعد الهام، اینا همه میاد اینجا. یه سری هم که ورودی داره، بعد دیگه چی داشت؟ ایمان هم که پذیرش بود، پذیرش این علم بود. حالا این وسط، این ساختار وجودی انسان رو تشکیل میده. لایه های بعدی هم هی ایجاد میشه. تصویر تختر ندارن دوستان؟ قطع شده؟ اگه قطع شده من یه بار قطع و بس کنم. دارین؟ خب ببینید، این چرخه که هر روز ما که میگذره، این چرخه یا به سمت بالا میره، یعنی ما هر روز ارتقا پیدا میکنیم، یا اینکه خدای نکرده داریم همه مسیر رو اشتباه میریم و میایم پایین. خب حالا اینا رو پاک کنیم، ما با چی کار داریم؟ ما با اون، حالا میخواییم بگیم توجه و ذکرمون کجاست؟ ببین توجه و ذکر میاد در این نقطه مرکزی قرار میگیره. یه دفعه ذکر این وسط میشینه. ذکر ایجاد کننده توجه نفسانیه. اصلا وقتی میگیم ذکر، منظورمون اینه که یک توجه نفسانی که در فرد شکل میگیره. این که فرمودن آیا توانی رو به ما اضافه میکنه، اساساً توان مدیریتی ما به میزان توجه نفسانی ما برمیگرده. مثل یه نفری که مثلا فرض کنید یه فرماندهی رو در نظر بگیریم، این فرمانده به اندازه‌ای که حواسش جمع باشه، حواسش جمع چی باشه؟ حواسش جمع نقشه راهی باشه که باید بره، حواسش جمع هدفی باشه که باید بهش برسن، به اندازه‌ای که این مقصد رو خوب میشناسه، نقشه رو خوب میشناسه و حواس جمعه، به همون اندازه چه اتفاقی میفته؟ نیروهاشو خوب ساماندهی میکنه. ذکر کارش مدل اینه. به خاطر همین تو ساختار انسان خیلی اهمیت پیدا میکنه و اگر کسی بخواد که این ذکر رو در خودش ایجاد کنه، راهکاراش تو سوره ها وجود داره، راهکاراش سوره ها یاد میدن. یکیش اصلا شما میخوایی ذکر درت باشه؟ بله بله. خب ببین، توجه کن به عظمت خالق خودت، حکمهای الهی رو بشناس، مقصدت رو هیچ وقت فراموش نکن، مقصدهای خودت رو از سوره های بعدی، حالا ببین این پیوستگی سوره ها هم خیلی جالبه، سوره بعدی که سوره انبیا باشه ما رو وارد این فضا میکنه، کمکمون میکنه که اون چیزایی که باعث میشه که ذکر در ما کمرنگ بشه رو اصلاحشون کنیم. اصلا وجود خود قصه های انبیا، قصه انبیا تو زندگی ما، گفتیم جلسه پیش گفتیم انبیا رو تو زندگیمون برای خودمون احیا کنیم، بریم به سمت این که ما انبیا رو در زندگی رؤیت کنیم، باهاشون زندگی کنیم، بهشون توجه داشته باشیم. آهان، توجه به انبیا خودش یکی از موضوعاتیه که در انسان ایجاد ذکر میکنه. چرا؟ چون شما با هر نبی یاد یک انسان صالحی رو داری میکنی که تو زندگیش مقصدش فقط خدا بوده. خب وقتی تو یاد این باشی، وقتی با این ارتباط میگیری، خب در تو هم القای ذکر میکنه دیگه. و حالا انواع اقسام آیاتی که تو سوره هست و ما میتونیم ازش برای ذکر خودمون چیکار کنیم، استفاده کنیم. ببینیم ما باید کم کم موانع ذکر رو بشناسیم، اون چیزایی که در ما ایجاد ذکر میکنه رو بشناسیم. خیلی خوبه که مثلا ما تو زندگیمون به صورت دوره‌ای انواعی از دعاها رو داشته باشیم. چه اشکالی داره؟ من فکر کنید دعای حضرت زهرا، دعای صبح ایشون، الان ما در وقت بعد از صبح هستیم دیگه، دعای تقریبات نماز صبح حضرت زهرا رو به نیت فعالسازی ذکرمون بخونیم. با دعا، بله دعاها تو زندگی خیلی، همین دعا ما، دعا برامون تبدیل میشه به یه چیزی که باید بخونیم، بعد وسطش هی گریه کنیم، نوحه بخونیم، روزه بخونیم، تا مثلا بگیم یه دعا خوندیم. نه، دعا رو با نیت فعالسازی توجهمون بخونیم، با این نیت که در ما القاء ذکر میکنه بخونیم. وقتی دعای عرفه حضرت رو توی ماه شعبان میخونیمش، نگاه کنیم ببینیم حضرت داره به چه چیزهایی توجه میکنه، وقتی به خلقت نگاه میکنه چی میبینه، اونا رو بیارم در منظر خودم قرار بدم. وقتی به سراغ سوره ها میرم، ببینم که خدایی که سوره ها ترسیم میکنه چجور خداییه. ببین خدای من اگر خدای تفصیلی نشه، اگر خدا توسعه پیدا نکنه در از نظر معنایی برای من، یه خدای اجمالی نمیتونه در صحنه های مختلف زندگی حضور داشته باشه. من باید طلب کنم خدایی رو که بتونم در همه صحنه های زندگیم چیکار کنم؟ تو همه صحنه های زندگیم طلبش کنم و بخوامش. پس خیلی از این جهت جالب توجه بحث ذکر و چقدر حیاتیه. و هر جایی که ما احساس کردیم تو زندگی دچار زنگ هستیم، احساس میکنیم ما خیلی سختی های نابجا داریم، بیایم روی خشیت خودمون اول کار کنیم، ذکرمون رو اصلاح کنیم، تقویت کنیم، موانعش رو برداریم. به راهکارهایی داده شده، بله توی دعا، اصلا توی دعاها راهکار به ما میده. ببین شما، من و شما اگر بریم سراغ دعا و دیدمون نسبت به دعا یه مکتب آموزشی باشه، آموزش ببینیم که وقتی مثلا ما دعای تعقیبات نماز صبح حضرت زهرا رو که میخونیم، ببینیم حضرت وقتی میخواد یک صلوات بفرسته به پیامبر، وقتی میخواد در مورد پیامبر بگه، او رو چجوری به ما نشون میده. ببین این نشانه هایی که برای ما میذاره توجهات ما رو داره اصلاح میکنه. خیلی از این جهت سوره میتونه برای ما حائز اهمیت باشه و امیدوار هستیم که سوره مبارکه طه زبان ما هم بشه، انشاءالله که ما اهل بهشت باشیم و جز کسانی باشیم که با بریم و در بهشت ببینیم که چجوری سوره طه زبان اهل بهشته. انشاءالله که اون بصیرت، ما جزء کسایی نباشیم که چشمانمون نابینا میشه و نمیبینه، حق رو نمیبینه، اتصال نمیتونه ایجاد کنه، توجهش خرابه. انشاءالله ما با اصلاح این موضوع هرچه پیش میریم در شبانه روز زندگیمون، بیاییم به سمت کسایی که در واقع چشمانشون، بصیرتشون، بیناییشون به سمت حقیقت، حواسشون جمع به مقصد و بر همون اساس هم کلام دارن، گفتگو میکنن. انشاءالله که ما هم بچشیم این نوع فهم رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودن که این که ما نمیدونیم در زندگی چه کار کنیم در برخوردهایی که تجربهش نکردیم، یعنی به دعا ببینیم ما توی مواقعی که اولا که ما باید یه جوری زندگی کنیم، این خیلی سوال خوبیه. ببینیم ما اولا باید یه جوری زندگی کنیم که بدونیم، یعنی عدم آگاهی های خودمون رو اصلاح کنیم. یعنی ما نباید بذاریم، خیلی وقتا آدم ها میذارن بچه دار میشن، بعد بچه مثلا شده 4 ماهش 5 ماهش، تازه میگن تربیت بچه اصلا چجوریه، از کجا باید شروع کنم. همه کارهای ما مدل اینه. ما خیلی باید قبل تر به سراغ یادگیری بریم. اتفاقی که قرآن برای ما رقم میزنه این یادگیری زود زوده، به تدریج حقایق رو برای ما پیش از این که ما در معرکش قرار بگیریم به ما آموزش میده. پس یکی از راهکارها مراجعه به قرآن، یکی از راهکارها اینه که برنامه داشتن برای رجوع به متخصص. ما تو زندگیمون این رجوع رو نوعا نداریم، اصلا برامون موضوعیت نداره. ما هممون پزشکیم، هممون سیاست مداریم، همه از اقتصاد سر در میاریم، همه میدونیم که کودک رو باید چجوری تربیت کنیم، همه چی رو میدونیم. این نشون میده که ما هنوز سوالات جدی نداریم. پس یکی دیگه از راهکارها این که حالا توی سوره های فکر کنم سوره صاد، اگه چون سوره صاد هم بحث ذکر رو مطرح میکنه، بحث سوال از اهل ذکره، شناخت کسایی که اهل ذکرن. ببین سوال باید کرد دیگه، یه جاهایی من نمیدونم بس سوال کنم. خیلی این موضوع باز مهم میشه که من اهل ذکر رو بشناسم، عالم در زندگی من معنا داشته باشه، سر خود هر کاری نه. این علمه فقط لازم نیست مثلا عالم به معنی این که علم قرآنی ها، نه، علوم مختلف، توجه، اصلا رجوع به متخصص خودش نشونه اینه که انسان خشیت داره نسبت به حقیقت، نسبت به قاعده ها. هر چیزی رو از هر جایی نبینه میشن راهکار، ولی مهمترین راهکار اینه که انسان یک برنامه مستمر، منظم و رو به جلو برای یادگیری قرآن و کلام اهل بیت داشته باشه. که اگر این نباشه، که اگر این موضوع نباشه، اتفاقی که میفته اینه که خب یواش یواش تو معرکه های زندگی انسان این اتصالش رو از دست میده، در دام طاغوت ها میفته. حالا باید وایسه بلکه یه موسایی بیاد نجاتش بده. موساها هم کسانی رو میتونن نجات بدن که در اونها میل به این نجات وجود داشته باشه، چون کسی رو میشه نجات داد که بخواد همراهی کنه. در مورد قیود معنای کلمه ذکر، اگه اجازه بدین اینو بذاریم تو جلسه های تخصصی تر، خیلی بحث داره، خیلی هم نکته مهمی. حالا اینکه شون میفرماین کار تخصصی رو واژه ذکره، که اگه اجازه بدین انشاءالله ما چون بنا داریم که این کار رو در طول سال به امید خدا ادامه بدیم، توی اون جلسه های که حالا تفصیلی تر میخواییم روی موضوعات کلمه صحبت کنیم، انشاءالله حتما اونجا بحثش رو مطرح میکنیم. وقتی ذکر فعال میشه این حقیقت رو میپذیریم که دنیا محل آسایش مطلق نیست. ذکر توانمون رو بالا میبره. بله همینطوره، واقعا همینطوره. یعنی خیلی مهمه که ما نگاهمون به زندگی چی باشه. ببین اگه نگاه من به زندگی این باشه که دنیا محل آسایشه، من فقط باید دنبال آسایش باشم، خب توجهم به اینه که فقط چیکار کنم که همه چی برای من آرامش و آسایش باشه. خب عزیز من، دنیا اصلا ذاتش این نیست. دنیا در درون خودش اصلا به خاطر محدودیت‌هایی که داره، به خاطر تزاحماتی که داره، حتما سختی داره. این توانمند شدن با ذکر خیلی مهم میشه. بله، ما سوره ها رو داریم به ترتیب پیش میریم. خب بریم سراغ سوره مبارکه چی؟ سوره انبیا. سوره مبارکه انبیا، خب از اسمش از همون ابتدا مشخصه. این سوره سوره حکایت انبیا هستش. سوره مبارکه انبیا. انگار که خدا یک تابلوی کشیده از چی؟ از در واقع انبیایی که اومدن. حالا حضرت علامه این رو توی تفسیرشون در واقع فهرست کردن و نام بردن که از 16 پیامبر توی این سوره یاد شده. یه سری از پیامبران هم هستن که در واقع اسمشون آورده نشده، اشاره شده به اونها و به صورت مشخص محوریت سوره وجود انبیا در جامعه است. سوره های انبیا، حج و مؤمنون، این سه تا سوره خیلی جنبه های مشترک زیاد دارن. حالا انشاءالله این سه تا رو که با هم بخونیم توی جنبندیش با هم به چیز میرسیم، به این بررسی همزمان سه تاش هم میپردازیم. چشم، انشاءالله حتما اطلاع رسانی ها رو سعی میکنیم جوری باشه که دوستان مختلفمون بتونن ببینن، چون موضوع بررسی کلمه های قرآن خیلی اهمیت داره دوستان. بررسی موضوعات اصلی سوره ها خیلی مهمه. ما به اندازه‌ای که یک نقشه از موضوعات و کلمات قرآن در ذهنمون شکل بگیره، به همون اندازه است که زندگیمون تغییر میکنه و ما بهش احتیاج داریم و این نیازمون رو باید به قرآن اعلام کنیم. اعلامش چیه؟ همین تلاش‌های اندکیه که انجام میدیم، با همین دست و پا زدن ها، همین تلاش برای اینکه بگیم ما میخواییم یه ذره این سوره رو بیشتر بالا پایینش کنیم، یه ذره با این واژه سر و کله بزنیم، ببینیم بالاخره ذکر ما بهش احتیاج داریم چجوری تو زندگیمون جاری میشه. انشاءالله خود توفیق بده این کار رو حتما ادامه بدیم. اینا رو حتما اطلاع رسانیاشو تو همون کانالایی که الان داره، کانال مجمع مدارس اگه دوستان عضو باشن، حتما اونجا اطلاع رسانی ها انجام خواهد شد. ما ایشالله یه بحث مفصلی رو روی کلمه های قرآن میخواییم داشته باشیم که انشاءالله تا سال دیگه ماه مبارک بتونیم ادامه بدیم و امیدوار هستیم خدا این توفیق رو به همگی ما بده که این کار رو با قرآن انجام بدیم. هنوز برنامه جزئیش مشخص نیست، ولی انشاءالله حتما اطلاع رسانیش رو تا آخر ماه مبارک اطلاع رسانی میکنیم، یعنی تو جلسه های آخر میگیم خدمتون که حالا برنامه چی هست و توی کدوم کانال میتونید عضو باشین. کتاب های تخصصی مدرسه قطعا تو این موضوع کمک کننده است، قطعا. یعنی از این جهت که ما کتاب تدبر کلمه‌ای که جلد سوم کتاب های روش های تدبره، اصلا به صورت اختصاصی روی کلمه کار میکنه. حالا ما توی اون جلسه ها بنا داریم که در واقع این کتاب تدبر کلمه‌ای رو بیایم حالا دیگه تو اون جلسه ها تفصیلی تر رو سوره های مختلف کار کنیم. یعنی هم روشش رو یاد، ما اینجا خیلی توفیق اینو نداریم که روشمند بخوایم مطرح کنیم، به خاطر اینکه مجبوریم موضوع رو شسته رفته کنیم، اصل موضوع رو بگیم. اما خیلی مهمه که ما روش بلد باشیم که خودمون بتونیم مراجعه کنیم به سوره ها و کتاب های مختلف و نکته به دست بیاریم، که ما ایشالا بنامون تو اون جلسه ها به امید خدا اگه عمری باشه روی این موضوع هستش. خب سوره مبارکه انبیا بحث اقتراب حساب رو مطرح میکنه. موضوعش چی شد؟ حکایت انبیا. شروع بحثش با اقتراب حسابه. وقتی میگه اقتراب حساب، یعنی یه چیزی که خیلی نزدیک شده. و تو ادامهش میگه این آدم ها در حالی که مردم ازش غفلت دارن و ازش اعراض میکنن. پس خدا قیامت رو خیلی نزدیک و دارای قرب به انسان در نظر میگیره، اما انسان از این غفلت داره. پس شروع سوره با موضوع چیه؟ غفلتیه که انسان نسبت به حساب داره. توی ادامه دو تا موضوع مطرح میشه. بحث همین که عرض کردیم خدمتون توی سوره طه، اینجا میاد تفصیل داده میشه. موضوع لعب، لهو و لعب که خیلی ما شنیدیم، خیلی شنیدیم. موضوع یه سری واژه های اینجوری، لهو و لعب و غفلت و اینایی که انگار که زندگی انسان رو از همین ناحیه میتونه دچار چی کنه؟ دچار آسیب های جدی بکنه. سوره مبارکه انبیا در واقع کاری که انجام میده این هستش که اولا میاد توحید رو به واسطه انبیا برای انسان توضیح میده. پس وجود انبیا، فلسفه بودن انبیا رو در زندگی تو این سوره میتونیم دنبال کنیم. خیلی ها هستن که میگن خب اصلا چه نیازی به وجود انبیا هست؟ ما خودمون اون اتصاله بود سوره طه، یه اتصالی رو ازش صحبت کردیم، یه ذکری که باید در انسان جاری بشه. اینجا میاد توضیح میده که این ایجاد ذکر در انسان به وساطت انبیا شکل میگیره. شما برای اینکه اون خدا رو بشناسی، برای اینکه کتاب در دستت باشه، برای اینکه رجوع به حقیقت بتونی بکنی، وجود انبیا در این عالم تعریف شده. اساساً انبیا نماد ذکر آخرت میشن تو این سوره. پس ببینید سیر سوره رو با انبیا ببینیم. توحید از طریق انبیا وارد میشه تو این سوره، ایجاد کننده ذکر میشن برای انسان و او رو از غفلت خارج میکنن. اساساً مواجهه با انبیا برای ما مثل اینه که بگیم ما با کسانی مواجه داریم میشیم که نماد ذکر آخرتن. ببینید بحثی که از سوره مریم شروع شد، ارتباط با انبیا، واقعا این آدم باید تو زندگیش جدی بگیره. خیلی حیفه که انسان زندگی کنه و مثلا تو این دنیا میلش به ارتباط با حضرت ابراهیم برانگیخته نشه، میلش به ارتباط با حضرت یونس برانگیخته نشه. این میله، توجهه، این میلای ماست، گرایش های ماست که کم کم توجهات ما رو چکار میکنه، میتونه تحت تأثیر قرار بده. پس یه جهانبینی در واقع توی این سوره به ما داده میشه که توش فلسفه بودن انبیا مشخص میشه و از اون طرف بحث توحیدی که به واسطه انبیا میتونه در زندگی انسان جریان پیدا کنه و ذکری که نتیجه این توجه به انبیا و حالا اون حقایقیه که با انبیا چی میشه برای انسان قرار داده میشه. خب این داستان کلی سوره است. پس ما با هر نبی که مواجه میشیم تو سوره های مختلف به عنوان یک نمادی از آخرت بهش نگاه کنیم. یعنی اگر ذکر حضرت موسی در زندگی من باشه، دیدیم میگن ذکر و خیر یکی باشه تو زندگیمون، بیایم ساعتها و اوقاتی رو اختصاص بدیم به ذکر انبیا در زندگیمون، اشکالی داره؟ مثلا بیایم برای خودمون برنامه بذاریم، مثلا بگیم ما یک هفته مثلا همه حواسمون به حضرت موسیه، میخوایم ببینیم این مرد کی بوده در این عالم، از کجا بفهمیم؟ سوره های قرآن. یه مدت نگاه کنیم، زندگی کنیم حضرت ابراهیم رو، باهاشون ارتباط بگیریم. ارتباط گرفتن چیز عجیب غریبی نیست. ارتباط گرفتن همینه که این آدم، دیدیم وقتی آدم یکی رو دوست داره چه اتفاقی براش میفته؟ وقتی یکی رو آدم دوست داره هی حواسش به اون هست، الان کجاست، گشتش نباشه، اینجوری نه. حالا مثلا مادرها که با فرزندانشون ارتباط دارن خیلی اینو به همش یه توجهی داره. بیاییم ذکر انبیا رو در زندگیمون جدی بگیریم، زندگیمون رو رنگ و بو بدیم با وجود انبیا. ببین اونها رو به عنوان مردان و مردان و زنانی که حالا تو قرآن بحث زنان در واقع صالح و صدیقی که وجود دارن هم هست، ما حضرت مریم داشته باشیم، حضرت یحیی داشته باشیم،
بشناسیمشون، مثلا بدونیم خدا در مورد حضرت یحیی چیا گفته، چه ویژگی هایی مطرح کرده، بعد باهاشون مرتبط بشیم، اتصال داشته باشیم، محبت داشته باشیم، ببین دوستشون داشته باشیم. ذکر حضرت یونس که در واقع توی سجده ها گفته میشه، خب ببین این ذکر یادگار اون حضرته، خب به عنوان یه یادگار میدونیم، میخوام بگم حسدار باشیم نسبت به این موضوع، از حالت بی تفاوتی یا بی حسی نسبت به انبیا خودمونو خارج کنیم. اساسا یکی از اتفاقاتی که در هنگام ظهور میفته، این کارو با این نیت انجام بدیم، یکی از چیزایی که در هنگام ظهور طبق روایت ها اتفاق میفته اینه که نام انبیا زنده میشه. بیاین خودمون رو به نهضت ظهور پیوند بزنیم یک بار از این مسیر، از مسیر این که انبیا رو نامشون رو بزرگ بدونیم. ببین همه حالا اساتید بزرگواری که زحمت میکشن مطالب رو میگن، نمیدونم خانم جناب خانم سرکار خانم نوروزی خیلی بحثای این چنینی دارن از اسرائیلیات رو نمیدونم انواع اقسام کارهایی که اینها کردن، حالا توی اون روی کردی که به قرآن دارن و مطالبی که مطرح میکنن، ساعت 2 فکر کنم جلسه شون، احتمالا رسیدن به همچین نکاتی یا شاید برسن. همه دنیای کفر و طاغوت اومده که این اتصاله رو قطع کنه، گفتیم دیگه کارش ضد ذکره، ایجاد غفلته، اصلا کار طاغوت و دنیا ایجاد غفلته. یکی از اون کارهایی که کرده اینه که اومده با انواع اقسام تحریف ها و داستان ساختن ها انبیا رو در زندگیمون چیکار کرده؟ کمرنگ کرده. گفته ببین انبیا هم یه سری آدم هن مثل شما ها، همه آدم ها اشتباه میکنن، یه تقدس صدایی کرده. خیلی این عجیبه ها، یعنی دست گذاشته رو همون نقطه‌ای که میتونسته الان این سوره های انبیا حج و مؤمنون این نقش انبیا رو داره به نوعی به ما نشون میده، مخصوصا سوره انبیا. این دست گذاشته رو این که بگه ببین انبیا اونقدر مهم نیستن، حالا یه سری افرادی بودن که چیکار دارن داشتن یه سری زندگی میکردن، حالا دیدی اونا هم اشتباه داشتن، خیلی هم مهم نیست اصلا توجه به اونها. هر جایی که بخواد یه سیمی از اتصال باشه رو قطع میکنه، یکیش انبیاه. پس به این نیت بیایم این سوره رو اینجوری نگاش کنیم و تو زندگیمون حضور انبیا رو به هر شیوهی که میتونیم و بلدیم و در وسعمونه بخوایم از خدا که بتونیم این انبیا رو در زندگیمون داشته باشیم. ببینید همونطور که توی سوره قبلی صحبت شد، دنیا رو باید درست شناخت. وجهی که از دنیا تو سوره قبل مطرح شد که خب به هر حال دنیا داره سختیه، حالا تو هی بگو نه سختی نداره، خب ببین خودت اذیت میشی، سختیشو بپذیر، ولی سختی ها رو با توانمند شدن خودت چیکار کن؟ به بهترین نحو ممکن ازش عبور کن. وارد سختی ها که میشی ازش عبور کن. توی این سوره از این جنبه دنیا رو باید نگاه کنیم که ببین زندگی دنیا واقعا یه فرصت محدوده. اینقدر که خدا وقتی میخواد قیامتش رو بگه که برای ما قیامت، او حالا کوتاه قیامت، اصلا کی گفته میاد، کی میاد، حالا ما خیلی ما نسبت به مرگ هم فاصله خیلی زیادی رو از خودمون احساس میکنیم، یعنی احساس میکنیم مرگ از ما خیلی دوره، قیامت که دیگه اصلا بماند. یعنی ما حسمون اینجوری، حسمون تو زندگی نسبت به موضوعاتی مثل مرگ و قیامت که موضوع میگم اینایی که عرض میکنم مال سه تا سوره است به نوعی، مرگ و قیامت برای ما همیشه یه چیزای دور از دسترسه، حالا که ما که کوتا مرگمون، کوتا قیامتمون، در حالی که خداوند اون رو نزدیک میدونه. اگر انسان نگاهش این باشه که دنیا یک فرصت بسیار بسیار کوتاه، محدود و زود گذره، از وضعیت لهو و لعب و غفلت خارج میشه. این ستا پایه چی هستن؟ پایه قطع ارتباط انسان با عالم عرش و ملکوته. این ستا همون چیزاییه که انسان رو در دنیا زمینش میزنه. وقتی از لعب صحبت میکنیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ داریم در مورد کارها و سخنان بیهوده و بیحاصل صحبت میکنیم. داریم از اون چیزایی میگیم که توی لعب خیلی این بیحاصلی، پوچ و پوک بودن، این که انسان تن میده به کارهایی که فقط بر اساس عادته و هیچ فایده‌ای درش نیست و اگر فایده ای رو براش در نظر گرفته چون از جنس دنیا بوده، قطعا دنیا هم که کوتاه، عجل داره، هرچی هم که تعلق به دنیا داشته باشه تو دنیا میمونه، پس در نهایت پوچ و بیهوده شده. به اندازه‌ای که انسان در زندگیش گرفتار لعب باشه، لعب باشه یعنی چی؟ یعنی کار بیهوده بکنه، سخن بیهوده بگه، به همین اندازه اون زمین وجودش بود که باید خشیت پیدا میکرد تو سوره قبلی. این زمین وجودش که میتونست بسیار حاصل خیز باشه، میتونست بسیار پر رویش باشه، کم کم تبدیل به یک شورزار میشه. وضعیت انسان تغییر میکنه. ببین همونطور که فهم حقیقت تدریجیه، این تغییر وضعیت انسان هم تدریجیه. یعنی آدم میگه که خب من امروزم به لهو و لعب گذشت، چیزی نشد، دیدی ایشالله فردا درستش میکنم، فردا هم همینه، پس فردام هم همینه. به تدریج این وجود من، قلبم از کار میفته، به تدریج زمین وجودم شوره زار میشه، قلبم رو به ببینید لعب کاری که با انسان میکنه اینه، قلب انسان رو از کار میندازه. وقتی این قلب از کار بیفته، صدر هم که محل ابراز اون چیزایی که انسان میدونه، یواش یواش خاموش میشه، یواش یواش داد و ستدها بی اهمیت میشه، چون انسان گرفتار کارهای بیهوده است. داد و ستدی لازم نداره که، کار بیهوده است، همین کارها رو بر اساس خیالات خودش هم پیش ببره برده. این که حالا فکر کنید کارهای کل زندگی انسان بشه چی؟ کل زندگی انسان بشه بر مبنای لعب، چه اتفاقی در زندگی میفته؟ ترک کارهای بیهوده نشانه میل به ترک کارهای بیهوده نشانه زنده بودن انسانه. زنده بودن انسان یعنی این که من در درون خودم پذیرفتم که من باید تغییر کنم. چون این میل در من وجود داره، یکی از چیزایی که باید کنار بذارم بیهودگیه. خیلی مهمه که ما توی کارهامون بررسی کنیم و لعب رو و لهو رو از زندگیمون بیرون کنیم. وقتی لهو میگیم، لهو و لعب همیشه با هم میان. وقتی از لهو صحبت میکنیم در واقع داریم از چی صحبت میکنیم؟ داریم از کارهایی میگیم که صرفاً لذت توش اهمیت داره، اصلاً توش مصلحت‌های بیرونی هیچ اهمیتی نداره. ببین من باید خوش باشم، این که بیرون چه اتفاقی میفته به من دیگه ربطی نداره. من باید لذت ببرم، این که دیگران از این لذت بردن من چه بلایی سرشون میاد اصلاً اهمیت نداره. مبنا و مقصدم در زندگی لذت است. فلسفه های غربی اینو میاد چیکار میکنه؟ اصلا میاد اینا رو در قالب مکتب ها به خورد بشر میده. لذت گرایی، منفعت فقط برای تو باید باشه، لذت فقط برای تو. بعد افتخار میکنه، اینها رو سند آزادگی خودش اعلام میکنه. لذت گرایی، تو اجازه داری هر کاری رو کنی چون باید لذت ببری. لب، کارهای بیهوده. خب اون چیزی که حالا لغو هم بگیم، این جلسه تو این سوره لغو نیومده، ولی حالا این لغو رو هم اینجا بگیم. توی سوره واقعه چند تا سوره است در مورد لغو، ولی اینجا شاید به کارمون بیاد. ببینید لغو اون کاراییه که انجام میده طرف اما نتیجه قابل توجهی نداره. یعنی اساسا کاریه که نه هیچ مشکلی نداره، کلاسامون عمومی هستش و هیچ مشکلی نداره. ببینید لغو اساساً کارهایی هستش که توش توجه به نتیجه فراموش شده. لغوه، یعنی وقتی میگیم یه کاری لغوه، یعنی مقصد توش معنا نداره. حالا کسی که عادت میکنه به کارهای لغو، یعنی بدون مقصد، این آدم یواش یواش گرفتار لعب میشه، عادت میکنه کارهای تکراری و بیهوده رو هی انجامش میده. کسی که لهو داره، به اینا همه مثل یه زنجیر است. مثلا یه زنجیر اگه بخوایم بکشیم از سهو شروع میشه، بعد این که میگم بعد، یعنی نه که لزومن داریم فقط برای اینکه یه زنجیره واژه بیاد تو ذهنمون، منظورمون این نیست که الان میخوایم بگیم اولینه دومینه، اینا همه با هم مرتبطه. شما وقتی میگی سهو، سهو مقابل غفلته، ببخشید سهو با غفلته، مقابل ذکر میرن، اینا قرار میگیرن. وقتی از سهو صحبت میکنی، یعنی اون انجام کارهایی که توش در واقع با یک مدل بی توجهی به مقصد داره انجام میشه، شبیه لغو. لغو و سهو خیلی با هم دیگه مرتبطن. این دوتا از ناحیه مقاصد انسان رو زمین میزنه، که حالا ما تو سوره های خودش چون باید به آیاتش دلالت بدیم اونجا در مورد واژش بیشتر صحبت میکنی. لهو و لعب هم که تو این سوره اومده بیچاره میکنه انسان رو، انقدر که انسان میتونه، ببین انسان میتونه بر اساس همین ساختار لهو و لعب تمام عمر خودش رو صرف و هزینه کنه تا دنیایی رو بسازه که بعد از مرگ به هیچ دردش نمیخوره. اینقدر انسان کشیده میشه به کارهای بی نتیجه و بی مقصد، همه عمرش صرف چی میشه؟ ساخت دنیا. دنیا میسازه، هیچ آمادگی برای ورود به دنیای حقیقی در خودش ایجاد نمیکنه. چرا آمادگی ایجاد نمیکنه؟ چون اساساً اون رو نزدیک نمیدونسته، یا اساساً ازش اعراض داشته، اساساً نپذیرفته که قیامتی وجود داره. یعنی اگر من و شما در زندگیمون موضوع قیامت برداشته بشه، پذیرش حقایقی مثل مرگ برداشته بشه و اون رو دور بدونیم، ما زندگیمون دور از سهو و لهو و لعب نخواهد بود. یعنی آیات اولیه سوره اصلا دیگه چیز عجیب غریبی نیست. آیات اولیه سوره که از غفلت صحبت میکنه، شما وقتی میگی غفلت، غفلت یعنی چی؟ یعنی فقدان ذکر که در اثر کم توجهی به خدا ایجاد میشه. اگر انسان نتونه این موضوع رو در زندگی خودش اقرب ببینه، یعنی قریب ببینه، نزدیک ببینه، حتما غفلت به سراغش میاد، حتما جنس کارهاش از لهو و لعب و گرفتار سهو شدن میشه. توی سوره ماعون، حالا دلالتشو برید سوره ماعون ببینید، طرف جزو کیاست؟ سوره ماعون طرف داره مسلینه، ولی خدا میگه ویلون للمسلین. بعد یکی اونجا سه تا ویژگی میگه، یکی از ویژگی های مسلینی که خود ویل داره، ویل یعنی نزدیکه که شما وارد عذاب بشین، نزدیکه که خودتون رو بیچاره کنید اگر اینجوری پیش برید، با اینکه مسلینه، میگه که اینها تو نمازهاشون دچار ساهونن، اینا دچار سهو شدن، سهو در نماز دارن، یعنی ظاهرش داره نماز میخونه ولی گرفتار سهوه. چرا؟ چون حقایق در زندگیش جریان نداره، چون یه صورتی از عملها رو داره بهش عادت کرده، به نماز خواندن عادت کرده. خب معلومه که وارد ساختار لهو و لعب شده. خود قرآن داره مسلین رو بهشون هشدار میده، میگه اگه تو گرفتار سهو بشی اصلا بعید نیست کارها بر مبنای لهو و لعب و لذت گرایی و بیهودگی باشه. تو اگر باطن اینها رو نفهمی، قیامت چیه؟ قیامت باطن همه اون چیزاییه که ما داریم تو دنیا. قیامت قایتیه که انسان بر اساس عمل کرده دنیایش داره رقم میزنه. تو اگر توجه به باطن نداشته باشی، صورت ظاهری چه دردی رو از تو دوا میکنه؟ ویلون للمسلین. دچار سهو شدن، سهو وقتی گفته میشه که یه کاری رو فرد انجام میده که توش اون قصدی که داشته رو اصلا فراموش میکنه، یعنی بی توجهی به مقصده. شما نماز میخوندی که چی بشه؟ الان من شما روزه میگیریم که چی بشه؟ روزه گرفتنمون برای چیه؟ چه تغییر و تحولی باید در ما رخ بده؟ اگه یک ماه رمضان بگذره و ما روزه بگیریم و در ما هیچ تحولی، این تحول ها رو باید از سوره ها یاد بگیریم. الان آیاتش رو توی جلسات شب جناب صد و خوت دارن مطرح میکنن، سوره بقره داره مطرح میکنه. ما چرا باید روزه بگیریم؟ چه اتفاقی باید در ما بیفته؟ ما باید ملاک داشته باشیم، باید بگیم که خدای من روزه گرفتم، ببین وضعیتم در این سه تا موضوع تغییر کرد. اون تغییره بود، خشیته بود، میل به پذیرش حق بود. تو نمیتونی به صورت اعمال بسنده کنی و بعد بگی خب بس این، خدا رو شکر، خدا رو شکر. ببین در این حدش که همین که من صورت اعمال رو هم دارم خوبه، ولی سوره های قرآن رو بخونم. ویل للمسلین سخته. این ساختار، ساختار پیچیده ایه. سوره انبیا میاد به ما چیکار میکنه؟ میاد به ما یاد میده اگر کسی در زندگی خودش اهل ذکر نباشه و دچار غفلت باشه و به حقایق یقینی که در این عالم وجود داره خودشو متصل نکرده باشه، حتما تو ساختار لهو و لعب گیر میفته، حتما گرفتار سحر میشه. آیاتشو بریم ببینیم. سحر یه مرتبه، سحر چیز عجیب غریبی نیست. سحر اینجوری نیست که ما فکر کنیم مثلا یه چیزیه که مثلا یه نفر میاد ما رو سحر میکنه. ما همیشه فکر میکنیم یه نفر جادو جنبل میکنه ما رو سحر میکنه. نه، سحر سبک زندگیه. اساساً هر جایی که این حقیقت میره کنار، ساختار لهو و لعب میاد. متاسفانه ننوشتم، باید سرچ کنم اینجا توی آیش رو یادم رفته اینجا یادداشت کنم. حالا اگه بتونم اینجا جستجو رو بزنم توی سوره انبیا واژه سحر رو اگه دوستان پیدا کردن بگن. ببینید اگر که این ساختار سحر، این ساختار پذیرفته بشه، کدوم ساختار؟ ساختاری که بر مبنای غفلته، توش لهو و لعبه، عبادتهاش هم صورت ظاهر. ما حالا سوره بعدی که انشاءالله بهش برسیم، سوره حج هستش، بحث منسک رو مطرح میکنه. عبادت هم که اگه طرف بکنه باطن نداشته باشه، دردی رو ازش دوا نمی‌کنه. حج بره بیاد تغییر نکنه که حج نرفته که. سحر میشه اون وقتی که غیر حق در نظر انسان جلوه میکنه و انسان به جای حق میل به باطل پیدا میکنه. اصلا سحر یه اختلال تو ساختار ادراکی انسانه. وقتی داریم از سحر صحبت میکنیم، آها همین آیات اولیه، خدا خیرتون بده، تو همین آیات اولیه احسن به شما، وقتی داریم از سحر صحبت میکنیم یعنی یه ساختار، یعنی یه جایی که انسان باطل حق رو نادیده گرفته. چه حقی؟ یوم الحق دیگه. ببین قیامت اسمش یوم الحقه. چه چیزی بالاتر از باطن این عالم؟ چه چیزی مهمتر از ملکوت این عالم؟ چه چیزی پر اهمیت تر از این که انسان بفهمه زندگی دنیا عجل داره و تموم میشه؟ اگر کسی مرگ و روز قیامت رو جدی بگیره و براش مهم باشه، قطعاً از لهو و لعب خارج میشه و قطعاً گرفتار سحر نمیشه. و این مهمترین موضوعی هستش که همه انبیا اومدن چیکار کنن؟ به انسان یاد بدن. که بهش بگن ببین ساختار عالم این شکلیه، یه ته داره. به خاطر همین انبیا میشن نماد آخرت تو زندگی ما. ببین این عالم یه غایتی داره، یه باطنی داره و تو خود تو هستی که میتونی وجود خودت رو مدیریت کنی برای اینکه چیکار کنی به اون غایته برسی. این غایته با چی اتفاق میفته برای تو؟ با توجه به این باطن دنیا. چجوری میتونی از این غفلت خارج بشی؟ توی سوره حالا راهکارهای خروج از این غفلت رو یاد میده. این که آدم باید مثلا تو آیات 16 تا 19 رو ببینین تو همین سوره، یا جلوتر سن از بالاترش از آیه 4 تا 14 رو که نگاه میکنین، از راههایی که در واقع باعث فعال شدن ذکر تو زندگی انسان میشه مقایسه زندگی خودتونه با کسایی که دچار هلاکت شدن. این قرآن این همه از هلاکت آدم ها میگه. چرا میگه؟ چرا واقعا هی حالا هلاک شدن دیگه تموم شده رفت؟ نه، هلاک نشدن تموم بشه، بره. بریم نگاه کنیم ببینیم که چی شد که هلاک شدن. نکنه سبک زندگی ما هم به هلاکت نزدیک باشه. تو آیات بعدی از راه‌هایی که برای فعال سازی این ذکر میگه توجه به حکمت پدیده هاست. پدیده شناس بشیم. چرا اینقدر نسبت به پدیده های محیطمون بی تفاوتیم؟ حکمت اونها رو در زندگیمون بشناسیم. مگه نمیخوایم وجودمون از غفلت خارج بشه؟ راهاشو داره سوره میگه. چقدر مهمه که ما عالم رو با شعور بدونیم. آیات 19 تا 20 چقدر مهمه با شعور. ببین موجودات تسبیح دارن، سجده دارن. تو خدا عالم رو بی شعور فرض نکنی. ما سوره زلزال داریم، ما سوره زلزال میخونیم. مگه میشه انسانی که قرآن داره سوره زلزال داره عالم رو بدون شعور فرض کنه؟ ببین این زمین همون زمینیه که بهش وحی میشه ها. این زمین همونیه که اخرجت الاسقال، این خارج میکنه ثقلهای خودشو، شاهده بر کارهای تو. مگه نمیخوای از غفلت خارج بشیم؟ اینا راهاشه. بعد همینطور حالا تو سوره شما میتونید مثلا آیات بعدی میاد در مورد یک پارچگی قوانین میگه. چقدر مهمه که انسان عالم رو تحت سیطره قوانین یک پارچه ببینه. واژه‌اش چیه؟ کدوم سوره است؟ هر کی از دوستان گفت. خیلی مهمه این واژه ها، خیلی مهمه. این ساختار عالم تباقاه. یعنی چی؟ سوره مبارکه ملک بهش میرسیم انشالله. بحث چیه؟ اینا طبق، اینا رو هم رو همن. اینجوری نیست که اعوجاج داشته باشن، یک پارچه نباشن. تو یه چیزی رو بفهمی، سرش رو بگیری، میرسی به آسمون هفتم. خب بگیر بفهم، از همین زمین بفهم. این که انسان باید برای عمیق کردن ذکر خودش راهکار تو سوره ملک هستش. بحث تباقا رو مطرح میکنه. این که انسان باید در زندگی خودش برای این فعالسازی ذکر و توجه به قیامت برنامه داشته باشه. بریم سراغ اهل بیت، بریم سراغ آیا ما تا حالا یک دور قرآن رو خوندیم از این جهت که ببینیم نظر خدا در مورد قیامت چیه؟ اصلا چه چیزهایی در مورد قیامت میگه؟ آیا قیامت برامون مرتبه داره؟ آیا قیامت در زندگی ما جایگاه مشخصی داره؟ همه این موضوعات در واقع میاد حالا تو داستان انبیا. ما به شکل‌های مختلف با اینها مواجه میشیم و خیلی این سوره میتونه برای ما کمک کننده باشه تا ما بتونیم این قیامت رو نزدیک ببینیم و این آسیب جدی که در زندگی هامون وجود داره. ببینید حالا قیامت که هیچی، ما مرگ رو هم نمیتونیم ازش یاد کنیم. در صورتی که ما تو روایت ها میخونیم کسی که در طول روز 20 بار یاد مرگ بکنه مقام شهید رو داره. خب معلومه وقتی من در طول روزم ما یاد مرگ برامون یه چیز ترسناک، ناراحت کننده، در صورتی که با یکی از باشکوه ترین اتفاقات زندگی انسان مرگ، انتقالی که از عالم ملک به ملکوت پیدا میکنه. نمیخوایم بگیم یعنی طالب مرگ بشیم و نه، اما تو روایت ها یاد گرفتیم که اتفاقا از خدا طول عمر بخوایم. ما یاد گرفتیم که اتفاقا زندگیمون رو بخوایم که در مدار چی باشه، توی اون عجل حقیقی خودمون بمیریم، ولی بدونیم نگاهمون رو نسبت به مرگ و قیامت اصلاح کنیم. اگه مرگ برامون ترس داره، اگه ازش غفلت داریم، اینو اصلاحش کنیم. سوره مبارکه زمر خیلی موضوع جالبی رو مطرح میکنه. اینو بگم و بحثمون رو ببندیم. تو سوره مبارکه زمر به ما یاد میده که ما یه بحث خواب داریم که با این خواب، همین خوابی که هر شب انسان انجام میده، تو در واقع داری تمرین میکنی مردن و مرگ رو. چقدر با شکوه این حسی که خواب میشه مثلی برای مرگ. چقدر خوبه که ما برای مرگ و توجه به قیامت برنامه دار بشیم تو زندگی و ببینیم چه چیزهایی هست. ببین تو دعاها میخونیم، تو زیارتها میخونیم که مرگ، تو آل یاسین میخونیم دیگه، یه فهرستی از اموری که ما باید به صورت یقینی پیش چشممون باشه رو میگه. مرگ حق دیگه، مرگ حقه. حقه یعنی چی؟ یعنی هست، ثابته، از اول بوده تا آخرم هست. ببینیم نسبتمون رو با این چجوری میتونیم اصلاح کنیم. حالا انبیا خب میان زندگی انسان رو، حالا کسی که نسبت خودش رو با مرگ و قیامت اصلاح میکنه، ساختار زندگیش از لهو و لعب و غفلت خارج میشه، سحر در او راه پیدا نمیکنه، مبتنی بر حقایق که تعلیم انبیا زندگی میکنه. دغدغش تو زندگی میشه چی؟ رسیدن به اون نهایت توحیدی که فرصتش تو این دنیا به او داده شده تا بتونه به دست بیاره رو برنامه زندگیش میذاره. ببین زندگی من باید یه برنامه داشته باشه دیگه. یعنی اگه از من بپرسن که تو داری چی کار میکنی؟ من اگه دارم بچه داری میکنم، ببین بچه داری میکنم برای اینکه خدا رو بشناسم. من اگه کار میکنم، نه اینکه لفظی یا زبانی، اینا نیستا، اینا فهم حقیقتش مهمه. من اگه دارم هر کاری انجام میدم، توش به دنبال اینم که ببینم مسیر من رو به خدا چجوری باز میکنه، چجوری یه قدم من رو به خدای خودم نزدیک. این کاره، این برنامهه، چون دیگه مقصد داره دیگه. مگه من و شما مقصدی جز خدا باید داشته باشیم؟ کدوم آیه میگه؟ آیه 25 رو نگاه کنین. لا اله الا انا فعبدون. یعنی چی؟ یعنی تو اومدی برای این که به فهم این برسیم من و شما که در این عالم یک خدایی هست که من و تو عبد او هستیم. ما این رو به صورت تفصیلی در زندگیمون باید بفهمیمش. چجوری تفصیلی؟ تو هر کاری مقصدی جز خدا نداشته باشیم. نه اینکه این فقط به زبانمون باشه، در عمل و در واقعیت. ببین کسی که مقصدش خداست، اصلا سبک زندگیش فرق داره. اصلا یه جور دیگه دنیا رو میبینه، یه جور دیگه کار میکنه، اصلا یه جور دیگه میخوره و میخوابه. ما باید به این سنی سوره انبیا میاد فلسفه در واقع زندگی رو که نمیتونه لهو و لعب باشه، که اساسا نیومدیم برای لهو و لعب، میاد انسان رو بسیار هدفمند، قایتمند و محکم و استوار میکنه و انبیا رو براش به عنوان چی قرار میده؟ به عنوان کسانی که نماد این توجهه هستن و میل انسان رو به پیوستن به چنین انسانهایی چیکار میکنه؟ بالا و بالاتر میبره. خب ببخشید ما خیلی پر حرفی کردیم، انشالله که خدا نواقص ما رو به بهترین نفع برای شما جبران کنه. انشالله ما با حقایق سوره ها ارتباط بگیریم و امیدوار هستیم که اینها فقط در حد لفظ و کلام در زبان ما جاری نباشه، بلکه تبدیل به سبک زندگیمون باشه و امیدوار باشیم به اینکه خود سوره ها به ما کمک کنن برای اینکه بتونیم اینها رو به صورت واقعی در زندگیمون اجرا و عملیاتی کنیم و مطمئن باشیم که مسیر عملیاتی شدن از همین دست و پا زدن‌های ساده شروع میشه، از همین توجهات، تغییر نگاه‌ها شروع میشه. انشالله که خدا به برکت قرآن بر قلب‌های همه مؤمنین سوره‌های قرآن رو قرار بده. انشالله که ما زمین وجودمون، بستر وجودمون آماده پذیرش حقایق باشه. انشالله ما از هر گونه اعراض و قفلت و لهو و لعب دور باشیم. امیدوار هستیم که ساختار ما به برکت وجود انبیا به دور از هر گونه سحری باشه و امید داریم به اینکه انشالله ما هم جزء کسانی قرار بگیریم که در مسیر حق ایستادگی میکنن تا انشالله حقایق رو بر جانمون بریزن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از همراهی بزرگواران. ببخشید ما ساعت کلاسمون هم ساعت تقریبا نامناسبی هست. انشالله که خدا جبران کنه همه نواقص ما رو. خیلی ممنون از همراهیتون. التماس دعا داریم انشالله فردا بحثمون رو ادامه بدیم، بریم سراغ سوره حج و سوره مؤمنون، ببینیم که این دوتا سوره چجوری این بستر رو برامون تکمیل میکنن. خیلی التماس دعا و خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.